الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید، مکتبی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 191. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثی که شروع کردیم جلسه پیش درباره احکام خیار مرتبط با اونا بود، این بود که لای از خطر خیار به تلف العین. این قاعده مشهوری بود که مرحوم شیخ فرمودن، از عبارات علامه هم برمیاد که این قاعده وجود داره، منتها محقق ثانی حاشیه زدن که نه همه خیارها، مراد اونجایی هستش که عقد باقی باشه بعد از تلف العین، اونجاها لای از خطر خیار به تلف العین. مرحوم شیخ هم همینو پذیرفتن، توضیح دادن که خیار ملک فسخ عقده و عقدم که با تلف عین از بین نمیره، نابود که نمیشه، عین رفته، عقده هست میشه فسخش کرد. فقط دو جا را استثناء کردن که دیگه گذشتیم ازش. اون دو جا قطعا استثناءه. گفتیم مواردی هم هست که مشکوکه، شک داریم، جای تأمل داره که آیا با تلف خیارم ثابت میشه یا نه، خیار باقیه. یک موردش رو جلسه پیش گفتیم از این موارد. چی بود اون مورد؟ بیع مرابحه بود دیگه. در بیع مرابحه اگه بعد از تلف عین کشف بشه که بایع کاذب بوده، اشتباه از سرمایه خبر داده، 80 تومن خریده بوده، گفته 100 تومن خریدم، اینجا آیا خیار هست یا نه؟ علامه تردید فرموده بودن، بعضیا مثل شیخ جذب کرده جذب داشتن به عدم خیار، شیخ طوسی، بعضی هم مثل شهید ثانی، محقق ثانی، گفته بودن خیار باقیه. بله، اگه دلیل رو اجماع بگیریم دیگه قطعا متیقنش میشه غیر این صورت.
نه فعلا اون اخبار به مقدار رأس المال واقعی فلا تبین افقد یکون انباب تخلف شرط نزا تخلف شرط زین.
بله، اون دیگه مقتدیش هستش، دلیل لفظی میشه، مقتدیش وجود داره دیگه، اطلاق داره، هست دیگه داره که دلیل این خیار در باب مرابحه رو چی بگیریم، اجماع بگیریم یا دلیل لفظی. لذا بعضیا به خاطر همین نکته ای که اشکالی که سید داره، مقتدی رو اینجا یه چیز دیگه گرفتن، اونجوری دیگه معنا نکردیم، بعضی مقتدی رو گرفتن استصحاب. اجماع قبل از اینکه این تلف بشه یقینا خیار بود، حالا با تلف این نمیدونیم خیار ثابت شده یا نه.
یعنی احتمال رو داشته باشیم ترزو که، یعنی که انده کسی بگه که ما قبول داریم که اصفاقیه، اما عقدی که مثلا سراخش
عرفی نیست دیگه،
عرفی نیست،
تقریبا وحدت موضوع عرفی رو کنه، همون عقد است دیگه، این که عقد رو جا به جا نمی کنه. یقین مهمه دیگه، یقین ثابت فرق نمی کنه یقین با چی باشه. رو شیخ یه بحثایی داشت که اگه با عقل ثابت شده باشه تو احکام عقلی استصحاب داریم یا نه، تو احکام عقلی بود، رفتی به اجماع اینا نداشت. اگه با اجماع، با خبر متواتر، با خبر واحد هر چی ثابت بشه، استصحاب که جاری میدونه. خلاصه این عدول کردن مقتدی رو اندید، قبل ما بنابرای وجوهی مقتدی رو استصحاب معنا نکردی، نه مقتدی ظاهرن مرادشه همون کذب در باب مرابحه هستش. خب برای اینکه اون اشکال سید رو دفع بکنن، بعد یه مقتدی رو تغییر دادن، معناش رو گرفتن استصحاب، مانعی هم از جریانش نیست، لذا گفتن که پس شهید ثانی و جامع المقاصد حرفشون درست میشه. خلاصه کلام شهید ثانی و جامع المقاصد دیگه، مسالک و جامع المقاصده. این مورد اول بود. مورد دوم که تردید شده، جای تأمل داره که با تلف عین آیا خیار ساقط میشه یا نه، عقد باقیه ها ولی عین که تلف شد نمیدونیم خیار ساقط میشه یا نه. تو بحث قبله، اگه بیع قبلی مقبول بشه یک طرف معامله یکی از متعاقدین، شک میکنیم که بعد از تلف، تلف اون حالا مبیعی که مدعونن خریده با قبل خریده بودش، آیا خیار باقیه یا نه؟ چرا جای تأمل داره؟ هر اون شد فهمده اینجا خود محقق ثانی رحمت الله علیه تردید کرده، دوتا بچ میتونیم بگیم خیار ساقط بشه یا باقی باشه. علامه یه تحلیل یه جای آورده که ظاهر و تحلیلش اینه که اینجا خیار وجود نداره و ساقط میشه با تلف عین، که حالا عبارتشو میخونم اون تحلیل رو توضیح میدم که ظاهر تحلیل چطوریه، اینه که خیار ساقط میشه و دیگه باقی نیستش. پس دومین مورد میشه اینجا بیع انجام گرفته، یک طرف مغبون شده، خب طرفی که مغبون شده حق خیار داره، بعد از تلف عین نمیدونیم حق خیارش باقیه یا نه، این جای تأمل داره برام میشه مثلا، چون محقق تعدیل کرده علامه هم سریعا گفته خیار نیست، اما معروف میشه توی این مسئله خودشون تکلیف رو روشن میکنن، میگن دلیل خیار قبل چی بود؟ چه چیز بود؟ لا ضرر بود مثلا، یا تو خیار قبل خصوصا خیلی یادتون باشه برای اینکه دلیلش پیدا بکنن و یه دلیل تمسک بکنن معروف میشه خیلی تلاش کردن، یا لا ضرر بود یا اجماع بود یا بعضی از روایات بود که اطلاق لفظی دلیل لفظی داشتیم. بریم یکی یکی بررسی کنیم. اگه دلیلش لا ضرر باشه، خب لا ضرر ربطی نداره این تلف شده باشه یا نشده باشه، این اون پول اضافه‌ای که داده، ضرری که متحمل شده، چه این باقی باشه چه باقی نباشه، اون ضرر هست، اختصاصش نمیدیم به صورت بقای این. اون صبر بر عین معیوب بود فرق میکرد، اینجا اون پول اضافه ای که داده، اون پول اضافه از دست شخصه، چه اینه تلف بشه تلف نشه، بذار فرق میکنه مورد به مورد که ضرر بر چی باشه. صبر بر معیوب را این ضرر حساب بکنی، خب ای نباشه معیوب نیست که بخواد صبر کنی، اصل معامله باشه، یا اون پول اضافه ای که داده این مبیو خریده، اون باقیه چه این تلف بشه چه تلف نشه، این پول اضافه هست. پس لا ضرر رو بگیریم، مقتضی اینه که باشه. بریم سراغ اجماع. اجماع اگه دلیل باشه، درسته ما قبول داریم که چی؟ که قدر متیقنش صورت بقای اینه، مثلا استصحابی که اونجا گفتیم و مرحوم شیخ اینجا ازش استفاده کردن، استصحاب وجود داره که یه الایی هم داشتن، بله، مگر این که استصحاب میکنیم پس خیار رو قبل از این که این تلف بشه قطعا خیار وجود داشت، حالا که تلف شد شک میکنیم خیار باقیه یا نه، استصحاب برای خیار میکنیم، مگر این که کسی بگه اجماع، اجماع معتقدش تسلط بر رد این بود، بر رد اگه تسلط بر رد این باشه دیگه اینجا موضوعش اینه که این باقی باشه، بعد این باقی باشه که بشه تسلط بر ردش داشته باشی، اصلا شامل نمیشه. اگر کسی همچین ادعایی بکنه که
خیارونه
استصحاب دیگه اونجا استصحاب نمیشه کرد دیگه، چون رد این ممکن نیست، قد داریم که رد این ممکن نیست، وقتی این طلب شده قد داریم رد این ممکن نیست، استصحاب دیگه نمیشه کرد.
حکم
واسه استصحاب موضوع میشه، نه خودش حکم، نه نه شک، یعنی رکن دوم استصحاب نیستش، باید شک داشته باشیم ما اینجا قد داریم رد این ممکن نیستش، رد این اونجا ممکن بود خیار بود، حالا قد داریم رد این ممکن نیستش، دیگه شکیه این باقی نمیمونه که بخواییم استصحاب خیار بکنیم، نوبت به اونه میرسه شک، یعنی رکن دوم استصحاب مختل میشه. اگر هم اطلاق لفظی باشه، اطلاق لفظی هم مثلا اون تعبیری که هم به خیار اذا دخل السوق، یادتونه تو بحث خیار قم از این روایت استفاده شد، وقتی رفتن داخل با بحث طلب در رکان بود، کاروانی می‌خواست داخل کاروان تجاری می‌خواست داخل شهر بشه، بعضی‌ها می‌رفتن جلو جلو جنسا رو می‌خریدن، بعد می‌آوردن تو شهر گرون‌تر می‌فروختن چون قیمتش تو شهر بالاتر بود، اونا نمی‌دونستن. حالا فهمیدن اذا دخل السوق، هم به خیار اذا دخل السوق، وقتی رفتن تو بازار فهمیدن قیمت‌ها چه خبره، مجبور شدن موقع خیار دارن. خب این اذا دخل السوق فرقی نمی‌کنه اینه باقی باشه یا باقی نباشه دیگه، اطلاق داره. قید نداده که اگه اینه باقی بود اذا دخل السوق. قیدی نداده لذا اطلاق لفظی تمسک میکنیم، میگیم چه این باقی باشه. پس هر سه تا دلیل رو اگه دقت بکنید، البته چه همشه امید لازره از توی خیار قبل من گفتن لازره، ولی اگه ادله دیگه هم باشن خیار باقیه در طلف این مورد دومی که تردید کردن علما، همشه میگن نباید تردید میکردن، باید میگفتن خیار باقیه. اینم مورد دومی که شک بود، تأمل بود در این که آیا با سقوط با تلف عین خیار ساقط میشه یا نه. مورد سوم محقق ثانی تو همین تردیدی که در خیار قبل داشت، در خیار رؤیت هم داره. بعد از اینکه رؤیت کردید که عینه چیه با اون چیزی که توصیف شده بود مطابقت نداره، خب حق خیار داره. حالا اگه عین قبل از اینکه اعمال بکنه حق خیارش معامله رو پس بکنه، عین تلف شد، و اینی که مرعی بود رؤیت شده بود برخلاف ما یوسف برخلاف توصیفات تلف شد و حضرت تردید کرده بود اینجا دیگه نمیتونم بگم حق حق خیال بود که این اینی که مرعی هست تو بخواد رد بکنه حالا نمیدونم اینجا که عرضم حضور شما تلف شدن میتونه رد بکنه یا نه اینجا هم تردید کرده. مورد سوم و بالاخره مورد چهارم آخرین جایی که مرحوم شیخ میفرمایند جای تأمل داره که ببینیم با تلف این خیال ثابت میشه یا نه، تو خیار شرط جایی که متعاقدین شرط میذارن متا شرطشون رو طوری قرار بدن که بدانیم رد عین براشون موضوعیت داره و غرض اصلیشونه. مثلا اینجوری میگه، میگه این ماشین رو بهت میفروشن به شرط این که مشتری بگه این ماشین ازت میخرم به شرط این که تا یک هفته بتونم اینو بعد برگردونم یا باهم فرمون میکنه این ماشین رو بهت میفروشن به شرط این که تا یک هفته این حقو داشته باشم که ماشین خودم رو پس بگیرم. غرضش به استرداد این تعلق گرفته. و اگه ماشین تلف شد، ماشین تلف شد دیگه استرداد این که قرض اصلیش بود، قرضش این نبود که معامله به هم بریزه مثلا بدل بگیر و اینا، استرداد این بود. و خیاره دیگه میگیم اینجا جای تأمل داره مرحوم شیخ، میگم ممکنه بگیم که خیار ثابت میشه چون قرض اصلیشون استرداد این بود، ممکنه بگیم نه حالا قرضش این بوده، خلاصه جای تأمل داره. این چهار موردی هستش که مرحوم شیخ میفرمایند جای تأمل داره. یه مقدار عبارت بکنیم تا ببینیم مرحوم شیخ میخواد چیکار بکنه با این چهار مورد. نه نه نه، رویت
این بوده عدم تصمیم بر وصل
نکته خیار در معامله شده. من رویت هم یادتون باشه تو ادله‌ای که آوردن رد استفاده شده بود، به خاطر همین مرحوم محقق هم دچار تردید شده که رد اینجا دیگه محقق نمیشه کرد. مثلا این مریه رو میتونی ردش بکنی،
نمیگه که
دوباره هم کنایه هست دیگه، خلاصه جای تأمل داره دیگه، همون نکات اینجا میاد. و کما تردد المحقق الثانی فی سقوط خیار الغبنه به تلف المغبون فی، اون چیزی که درش مورد غبن واقع شده بود تلف بشه، آیا خیار الغبن ثابت میشه یا نه؟ تردد کرده، تردد المحقق الثانی. و ظاهر و تعلیل العلامه فی التذکره خب عدم الخیار، ظاهرش چیه؟ عدم خیاره. ظاهر تعلیل علامه در تذکره عدم الخیاره مع نقل المغبون، نه نقل المغبون العین عن ملکهی، نقل المغبونه العین عن ملکهی به عدم امکان الاستدراک حین اذن. خوب دقت کنید عبارت علامه رو تأکیدش بکنید، عبارت رو که عرضم حضور شما ظاهر تعلیل علامه در تذکره عدم الخیار، این عدم الخیار نقشش چی میشه؟ ترددن ندیگه بالا بود، ترددن مال محقق ثانی بود بالا بود، اون عبارت تموم شد نقطه گذاشت.
ظاهر از ترددن نیست
نه
نه
عطفه دیگه، نه یه جمله جدیده، عطفه جمله به جمله است،
نه این دو هم تردده، یعنی
ظاهرشون میگه باز ایشون هم تردده، نه نمیخواد اینو بگه که ظاهر علامه هم تردیده، گفتیم از خارج، میخواد بگه علامه قائل به عدم خیار شده. حالا باید ترکیب کنیم معلوم میشه و ظاهر تردیده هم به عدم خیار، بعد اون خوب عدم الخیار خط پایینی و پس خبر نمیخواید بگیرید.
از مفهوم به تعلیل،
احسن، مفهوم به تعلیل ظاهر و تعلیل العلامه مبتداست، این ظاهر خبرش یه خط پایین تر خوب عدم الخیاره، ظاهر تعلیل علامه عدم خیار معطله، خب این جمله مبتدا و خبر. حالا ظاهر تعلیل علامه در تذکره عدم الخیار را، تعلیل کرده عدم الخیار را مع نقل المغبون، در جایی که نقل بده جناب مغبون العینه، العین میشه مفعول به نقل، نقل ظاهر فاعلش شده، جناب مغبون نقل بده این را از ملک خودش. مغبون اومده بعد از اینکه فهمید قبل و خیار قبل شکل گرفت فروخ به یکی دیگه عینه رو، علامه گفته اینجا دیگه خیار نداره، تعلیل کرده عدم خیار رو به عدم امکان متعلق به چیه؟ به تعلیل، تعلیل کرده عدم خیار تو این فرض رو به عدم امکان الاستدراک، علامه تو فرضی که جناب مقبون بیاد این رو بفروشه تعلیل کرده اینجا خیار نداره رو به چی؟ گفته اینجا خیار نداره. چرا؟ تعلیل کرده عدم خیار رو به عدم امکان الاستدراکی نهزه. حالا که نقلش داد دیگه نمیتونه استدراک بکنه، جبران بکنه، اینو برگردونه. پس معلوم میشه چی؟ علت رو این قرار داد که چون اینو نمیتونه برگردونه خیار ساقطه. ظاهر این تعلیله هو عدم الخیار معطلق هم هستش. چرا؟ چون العلت رو هم میم دیگه، همون علت همون مناطی که اونجا بود اینجا میاد. اونجا منات عدم خیال این بود که دیگه نمیتونه استدراک بکنه اینو برگردونه، خب تلف هم بشه دیگه نمیتونه اینو برگردونه. لذا میگه ظاهر تعلیلش اینه، تصریح نکرده علامه، ظاهرش اینه از باب اینکه العلت رو تو همه، اما علتی که اونجا ذکر کرده تو تلف هم میاد. اینم کلام مرحوم علامه. مرحوم شیخ خودشون پا به میدان میذارن و الاقوا بقاءه. بهتر و قویتر اینه که بگیم خیار باقیه. چرا؟ لأن العمدت فیه، عمده در قبل در خیار قبل چی بود؟ نفی و ضرر بود. عمده دلیلش اگه یادتون باشه شیخ آخر به نفی و ضرر تمسک کرد. الذی لا یفرق فیه بین بقاء العین و عدمه. خب گفتیم ضرر اون پول اضافه‌ای که داده، ضرری که کرده، چه این تلف بشه چه نفی باقی باشه، اون ضرره هست. مضافاً الی اطلاق قوله علیه السلام و هم بالخیار اذا دخل السوق. گفتیم تو بحث طلب دار رتبان این جمله رو فرمودن، هم بالخیار اذا دخل السوق، این هم برای خیار قبل استفاده کردن. این هم اطلاق داره چه این باقی باشه چه باقی نباشه، هم بالخیار. مع انه لبستند الی الاجماع. سومین چیزی که ممکنه دلیل خیار قبل باشه اجماعه. اگرم به این استدلال بکنید درست قدر متعقنش رو قبول داره شیخ که صورت بقاء عینه، منتها امکنت تمسک به استصحاب، استصحاب میکنیم اینجا. الا ان یدعا انعقاده علی تسلط علی الرد و یختص به صورت البقاء. مگر کسی ادعا بکنه انعقاد خیار قبل رو در جایی که تسلط و انعقاد بخش اجماع رو در این که تسلط بر رد داشته باشه. اجماع فقط اونجایی که تسلط بر رد داره میگه خیار هست، اینجا دیگه اختصاص پیدا میکنه به صورت بقا. پس این الا ان یدعا استدراکه. استدراک از چی شد؟ از تمسک به استصحاب. چرا استدراک شد؟ چرا تمسک به استصحاب نمیشه؟ گفتیم چون رکن دوم مختل میشه، شک دیگه نداری، فقط و فقط اونجا اجماع هسته، چون نیست که مشکوک باشه بخواییم استصحاب کنیم. قطع داریم که جایی که تسلط بر رد نداره دیگه خیاری نیست، شک در بقا نیست. اینم مورد دوم. مورد سوم و الحق فی جامع المقاصد به خیار القبن فی تردد خیار الرؤیته. الحاق کرده جناب محقق ثانی در جامع المقاصد به خیار القبن در این که متردده، الحاق کرده چی رو؟ خیار الرؤیه رو. اونجا هم گفته که تردید داریم ما با تلف عین خیار باقیه یا نه. این سه مورد. و من مواضع تردد ما اذا جعل المتعاقدان الخیار على وجه ارادته ما التسلط على مجرد الرد. اونجایی که خیار شرط میذارن متعاقدان به وجهی که میدانیم علم داریم اراده کردن تسلط بر مجرد رد رو، شرطی که بتونم این اینا رو برگردونم. خب این تسلط مجرد رد المتوقف على بقاله اینه دیگه، متوقف اینه که این باقی باشه. و ان الفسخ و ان لم يتوقف على بقاء العين. ما این حرفا رو دیگه گفتیم که فسخ خیار تعلق گرفته به عقد، نه به عین که میخواد متوقف بر بقاء عین باشه. درسته اینو قبول داریم، الا انه اذا فرض الغرض من الخيار الرد. اگه فرض بشه که غرض از خیار رد یا استرداد، رد یا استرداد، مثلا بایه اگه برای خودش شرط بکنه که این ماشین رو برگردونم، غرضش استرداد خود عینه. مشتری بگه من این ماشین رو یه هفته زیر پام باشه اگه نخواستم ردش بکنم، قرضش رد برگرداندنه، نسبت به استرداد نسبت به دو طرف قضیه است، دو طرف متعاقدین. خلاصه قرضشون رد یا استرداد. اینجا فلایبود اختصاص او به صورت البقا، یعنی تعبیر باز لایبود دیگه، یعنی اینجا جای تأمل داره واقعا. خب انگولت ممکنه کسی انگولت داشته باشه که در خیار حیوان و مجلس هم دقت کنید، این قول تا خارج نگفتم، از خارج بگم بعد نمیشه بخونم. اختیار حیوان و مجلس هم از لفظ رد استفاده شده بود، رد بکنن این رو. چرا اونجا شما قائل شدید جناب شهر که با تلف هم خیار مجلس و خیار حیوان باقیه، با تلف ثابت نمیشن؟ میگم که رد بود. جواب مرحوم شهر فرمودن که اونجا رد علت نبود، حکمت بود. اینجوری پس نیست که حکم دائر مدارش باشه جواز رد باشه. حالا که حکم لازم نیست دائر مدارش باشه، خب دقت کنید بازم نیاز به دلیل داریم. حکمت دائر مدارش نیست، اگه حکم ولی بخوایم ثابت بکنیم اونجایی که حکمت نیست دلیل میخواد. خب میریم سراغ ادله ببینیم اون دلیل، اون دلیل خیار مجلس و خیار حیوان شامل صورتی که عینم تلف میشه به اطلاقش هست یا نه، ولو به اطلاقش به یه دلیلی ببینیم شامل میشه. این اطلاق لفظی بخواد شامل بشه حکمت دیگه نمیتونه مانعش بشه. در اگه علت بود میتونست مانعش بشه، علت تخصیص میده، ولی حکمت دیگه نمیتونه مانعش بشه. پس اونجا این نکته رو داشتیم به خلاف بحث خیار شهر که میدانیم اینجا دیگه قراردشون طلب استرداد عینه. میدونیم مثلا علت جعل خیارشون این بوده که عینو استرداد بکنن، اونجا میدانیم، وگرنه جعل نمی کردن خیار، پس متفاوت میشه به اون بحث. و تمکن من رد و الاسترداد ان قلته و این کان حکمتا فی خیار ایل مجز و الحیوان الا ان الحکم اعم موردا من الحکمه. حکم موردا میتونه اعم از حکمت خودش باشه که اذا کان الدلیل یقتضی العموم، یه دلیل این دوتا خیار به اطلاقش شامل مورد طلب عین هم بشن، دلیل باشه حکمت نمیتونه مانع اطلاق لفظی بشه. بله علت میتونه مانع اطلاق لفظی بشه. لا تأکل رمان لأنه حامز، این دیگه رمان به اطلاق شامل حامز و حلف هر دو بود، ولی وقتی میاد میگه لأنه علت بیان میکنه دیگه اطلاق نمیتونه منعقد بشه، فقط حامز بشه میشه. لا تأکل رمان الحامز میشه.
دنیا میره در زمان خیار خودش
نشونده،
اگر از که
رامشه مال بشه و این حکم بله اونجا خودش خیار یه مورد بود، اصلا خیار وجود داشت در حالی که اون علت و جواز استرداد یعنی ممکن نبود استرداد، من معیدش. به خلاف موعظا کان اطلاق و جعل المتعاقدین مقیدن علا وجه تصریح بهی فی الکلام، در کلام صریحا گفته آقا به شرط که بتونم ماشین رو برگردونم، او حالا تصریح هم نباشه او استظهار و همین استظهار باشه لعدم تعلق الغرض الا بالرد و الاسترداد، تصریح باشه یا استرداد که یا استظهار باشه که چی؟ غرض تعلق گرفته به تعلق نگرفته مگر به رد یا استرداد، خود این رو رد کنه یا استرداد بکنه. و من هنا یمکن، من اون شیخ میگم با این حرفی که تا حالا زدیم خوب دقت بکنید، با این نکته اخیری که گفتیم، نکته چهارمی که گفتیم جای تأمل داره، ممکنه بگیم خیار ثابت میشه با تلف عین، یه بحثی رو ممکنه مطرح بکنیم، اونم اینه که تو بیع الخیار یادتونه بیع الخیار چی بود؟ که خونه‌ش رو طرف می‌فروخت به شرطی که تا یک سال اگه ثمن رو برگردونه همون خونه رو بتونه پس بگیره. حالا اگه این خونه که دست مشتری هستش، مشتری خریدتش، تلف شد، خیار بایع ثابت میشه یا نه هنوز باقیه؟ میتونه ثمن رو بده بدلش یا قیمت خونه رو بگیره؟ همون شده میگه با این حرفی که زدیم اونجا مگه دقت کنید قرض بایه که میگه به شرطی اگه سمن را آوردم خونم رو پس بگیرم، قرضش به چی تعلق گرفته؟ به اینکه عینه رو بتونه برگردونه، خونه هش رو بتونه برگردونه. در وقتی تلف شد میگیم خیارش ثابت میشه. شخص میگه با این حرف اینو میتونیم بگیم، منتها چیکار بکنیم که هیچ کس از فقها پیدا نکردیم این حرف رو زده باشه و حتی اصلا کسی بخواد این مسئله رو مطرح کرده باشه، اصلا معنون نشده در کلام فقها که اگه خونه تلف شد، چون تلف خونه یه چیز خیلی بعیدی هم بوده، بیشتر مورد بیع خیار هم خونه بوده، اگه تلف شد چی میشه؟ خیار باقی یا ثابته؟ و من هنا یمکن القول به عدم بقاء الخيار المشروط به رد الثمن في المبيع الخياري اذا تلف المبيع عند المشتري، ممکن بگیم خیارش باقی نیست، یمکن القول. چرا؟ لان الثابت من اشتراطهما هو التمكن من استرداد المبيع بالفس عند رد الثمن. شون ظاهرش اینه، اونی که ثابته مقدارش اینه که بتونه مبیع رو برگردونه، خونش رو برگردونه. لا تسلط علی مطلق الفسخ المشروع مطلقا ولو عند التلف، عرضشون نیست که مطلقا بتونن معامله رو فصل کنن ولی خونه طرف شده بود قیمت روز خونه رو از تو بگیرن مثلا، عرضش که این نیست. لیکن لم اجد من التزم به ذالک او تعرض له، کسی رو پیدا نکردیم که اصلا ملتزم شده باشه، این که هیچی اصلا مسئله رو عنوان کرده باشه. تعرض له یعنی اصلا مسئلهش هم عنوان نکردن که اگه تو بیع و خیار خونه تلف شد خیاره باقیه یا نه، اینو مطرح نکردن. خب جنبندگی بکنیم تا اینجا یه بحث، ببینیم مرحوم شیخ چیکار کردن تا اینجا. یعنی جرات ندارم فتوا بدن، طبق قاعده پیش می‌خواستیم بیان اینو میگفتیم، ولی چیکار کنیم که کسی رو پیدا نکردیم من فتوا بدیم بهش.
مسئله داریم
چی؟
نمیشه اینطور استناد داد که این بازه هست که خطبا این مد نظر هست که بود رد
نه فتح. این که یعنی ظاهرش اینه که این مد نظرشون اینو قبول داریم، ما تا میگیم اونجایی که ظاهرش این باشه تازه میشه یکی از اون موارد تعمل، چهار مورد تعمل صریحا نمیتونیم فتوا بدیم بذار، تازه میشه جزء مورد تعمل. تا اینجا چی گفتیم مرحوم شیخ؟ جنبندی بکنیم حرفاشو. تا اینجا مرحوم شیخ گفتن که خیار در جایی که عقد باقیه با تلف عین ثابت میشه یا نه؟ گفتن قاعده اینه که ثابت نشه مگر اون دو موردی که علم داشتیم استثناء کردیم. حالا از اینجا میخوان ورق رو برگردونن کاملا، کاملا ورق رو برگردونن، یعنی بگن قاعده اینه که خیار ساقط بشه با طلب عین مگر اونجایی که دلیل اطلاق لفظی بگه خیار مطلقا ولو با طلب عین هم هست مطلقا ثابته. کاملا برعکس شد قضیه. اگه اون قضیه بود قاعده اولی این بود که خیار ساقط نمیشود با طلب عین مگر اونجایی که احراز بکنی، این موارد مشکوک رو چیکار میکردیم؟ احراز نکرده بودیم، میگفتیم خیار باقیه. اگه برعکس بشه سمرش این که قاعده بودیم باشه، اگه برعکس بشه قاعده اینه که با تلف این خیار ثابت میشه مگر مواردی که اطلاق و احراز کرده باشیم، این موارد مشکل کجا میفتن؟ ثابت میشود میفتن. چرا حالا مرحوم شیخ میخواد برگردونه این حرف رو بزنه؟ خودش هم فرموده و این کانون مخالفن للمشهور، این مخالف مشهور این حرفی که میخواییم بزنیم. چرا میخواد این حرف رو بزنن؟ دلیلش چیه که بگیم خیار ساقط میشه با تلف عین؟ خود دقت کنید اون دلیلی که آوردیم خیار باقیه چی بود یادتونه؟ گفتیم خیار باقیه مگر اینکه از دلیل خارج بدونیم؟
خیار
را گفتیم خیار یعنی ملک فسخ عقد، سلطنت بر فسخ عقد، عقدم که با تلف عین باقیه. حالا اینجا مرحوم شیخ برمیگردن به اون جلد 5 اول بحث خیارات که میگن این ملک فسخ عقد معنای خیاری که براتون کردیم این معنا معنای اصطلاح متأخرینه. خیار رو تعریف کردن همونجا مرحوم شیخ اول جلد 5 اولین صفحه خیارات آره همینو مطرح کردن که این اصطلاح متأخرینه که خیار معناش ملک فسخ عقده. معنای عرفی خیار چیه؟ همونجا اشاره کردن یه بحثی بود که آیا اجازه در فضولی یا رد در فضولی رو شامل میشه خیار رو؟ نه عرفا این معنای عرفی تسلط بر رده. اگه معنای عرفیش تسلط بر رد باشه اون روایاتی که تا حالا میگفتیم روایات دو دستن، اونایی که توش خیار به کار رفته این مطلقه چه این باقی باشه چه نباشه رو ثابت میکنن، ولی اونایی که رد عینه ظهور داره در اونجایی که بقا عینه. حالا میخوام بگیم اونجایی هم که خیار به کار رفته مثل همون رد عینه، رد عینه جواز رد عین دو تاشون فقط در محدوده بقا عین ظهور دارن که خیار باقیه، بیش از این دلالتی ندارن. به خاطر این نکته استظهاریه، مثلا که این اصطلاح متأخرین و دلیلی که آورده مبتنی بر این بود که معنای خیار ملک فسخ عقد باشه، ولی این اصطلاح متأخرین. اگه معنای خیار همون تسلط بر رد باشه دیگه این قاعده برعکس میشه، این ظهورش اینه که فقط در صورت بقا عین وجود داره این حق فسخه و الا دیگه نیستش، مگر اینکه یه دلیل یه چیز لفظی پیدا بکنیم که عمدش بکنه گستردش بکنه توسعش بکنه در صورت تلف عینم بگه حق فسخ هست. عبارت رو بخونیم تا تو عبارت هم دو تا نکته از توضیح بدن. و من هنا یمکن ان یقال فی هذا المقام و این کان مخالفا للمشهور به عدم ثبوت الخیار عند التلف، خیار دیگه با تلف ثابت نیست الا فی موضع دل علیه دلیل، مگه یه دلیل اطلاقی چیزی داشته باشیم تلف این رو هم بگه خیار هست. حرف رو بزنیم از لم تدل ادلت الخيار من الاخبار والاجماع الا على تسلط على الرد. اجماع که قدر متیقنش تسلط بر رد بود، بارها گفتیم اجماع اگه دلیل باشه قدر متیقنش تسلط بر رده. اخبار چی جناب شیخ؟ اخبار خودتون گفتید دو دستن، بعضی ها جواز ردن بعضی ها خیارن. لم تدل ادلت الخيار من الاخبار والاجماع الا على تسلط على الرد اول استرداد وليس فيها التعرض للفسق المتحقق مع التلف ايزن. جایی که فسق در صورت تلف عینن باشه متعرضه این نیستن در ادله از اخبار و اجماع. اون نکته ای که اخبار رو گفتیم اینجا میخوان توضیح بدن و ارادت و ملک الفسق، اینی که باعث شد ما قائل بشیم قاعده عدم سقوط خیار در صورت تلف عینه، ارادت و ملک الفسق. بگیم ادله و اخبار که خیار رو گفتن مرادشون ملک الفسق دیگه، در صورت تلف عینه هم هست. و ارادت و ملک الفسق من الخیار غیر متعینه بی کلمات الشارع، نیست که ما متعین باشه برای حملش بکنیم. لما عرفت فی اول باب الخیارات جلد 5 صفحه 11 من انه استعمال غالب فی کلمات بعد المتأخرین. خیار رو تعریف اصطلاحی کرده بودن ملک فسخ، که بعد مرحوم شیخ بحثایی داشت که این ملک آوردن بگن حق یا حکم و از اون حرفا. نه، لو دلت دلیل و شریعه و ثبوت خیار فسخ المطلق از شامل به صورت تلف، مطلق هم خودش معنا کرده. اگه دلیل داشته باشیم که خیار فسخ ثابته مطلق هم باشه شامل صورت تلف هم بشه، مثلا فرض کنید لازرری که تو خیار قبل گفتیم، خیار قبل بگیم دلیلش لازرره، اون ضرره چه این باقی باشه چه تلف بشه، اون قرنه اون پول اضافهی که داده باقیه، ضرره باقیه اونجا. یا اوج علی المتبایعان بینهما خیار فسخ به هذا المعنا، خیار فسخ بذارن به این معنایی که فسخ عقد نه دیگه خصوصیت استرداد این مد نظرشون نباشه، غرضشون نباشه، به هم زدن معامله غرضشون باشه. بگی آقا اینو ازت میخرم خونه رو، ولی به شرط که یه هفته این فرصت بدی برم مشورتامو بکنم. کاری نداره نفس این عین این خونه رو برگردونه، بعد مشورتش رو ببینه این پولی که داده با این پولی که گرفته میارزه یا نه. ثبت مع تلف ایزن، اگه دلیل داشته باشیم ثابت میشه با تلف هم. والله العالم.
این علت رو داشته باشیم که تعلق به قضیه، دلیلی داشته باشیم که تعلق به عقد، اینها کدوم اولویت
داره؟ اگه دلیل لفظی باشه خب اونو مقدم میکنیم، ولی دلیل لفظی نداریم که خیال. آره، چون اینا ساکتن دیگه از اونجا. هر
اون استنباطی که کرده بودن که تعلق به عینی تعلق به عقد میگیره، یه مستفاده
از چرا منتظر ظهور لفظی نبود، یه لفظ نداشتیم که بگه بزنیم به این ظهور میگیره. میگیم همون جایی که عین باقیه خیار چیه؟ فسخ عقد ها، خیار رد عین نیست، دامنش رو تعیین نمی کرد به نفسهی بی نفسهی. الان با این ادله که جواز رد یا خیار مراد است قدرت و تسلط بر رده، این ظهوری میده که در صورت بقای این حق هست. حالا سوال میکنیم این حق، این خیار، این فسقه به چی تعلق گرفته؟ عینه رو یعنی میتونه برگردونه؟ نه، میگیم مستقیم به این تعلق نگرفته، فسق عقد اون گرهی که خورده، عقدی که شکل گرفته رو بازش میکنه، ملکیت ها رو برمیگردونه. آره، که اون عقده با واسطه در واقع به این تعلق گرفته. پس جمع‌بندی حرف مرحوم شیخ این شد که به نظر مرحوم شیخ خیار با تلف عین ساقط میشه، چون از ادله ما این استدها رو میکنیم که جواز استرداد عین تسلط بر رد عین مراد از خیار، مگر یه جایی دلیلی داشته باشیم که در صورت تلف عین هم بگیم میتونه فسق بکنه. در لازره میشه دلیل خاص، این چون لازره چه در صورت تلف این چه در صورت بقاین هست تو قبنا همه جا، نه هم تو قبن، مثلا صبر بر معیوب هم گفتیم اونجا لازره مطلق نیست، باز اگه این تلف بشه لازره دیگه نمیگیردش. اونجاهایی که لازره در هر دو صورت باشه ما قبول میکنیم. تمام شد. آخرین مسئله ای که در باب احکام خیار مرحوم شیخ مطرح فرمودن بحث زمان هستش بعد از فصل. معامله انجام گرفته،
آقا ماشین دم دم رو همه 92
معامله انجام گرفته، زید ماشینش رو فروخته به ام، برای خودش حق خیار قرار داده تا 6 ماه. خب پول دست زیده، ماشین دست امره. حالا امرم فرض کنید خیار داره، طوری نیست دو تاشون خیار داشته باشن، دو تاشم چون می‌خوایم بحث کنیم مثالو امر بزنیم که داره. توی سه ماه امر معامله رو فسخ میکنه، حق فسخش رو اعمال میکنه، معامله رو فسخ میکنه. سوال، این ماشینه الان در زمان جناب امر ضامنش هست، اگه بعد از فسخش تلف شد باید بده زید قیمت یا مثلش رو، اگه قیمی بود قیمت، اگه مثلی بود مثلش رو، یا نه اون پوله اون ثمنه که دست زید بود بعد از فسخ آیا اون ضامنش هست یا نه ضامنش نیست؟ مثلا امانت در دستش که ضامنش نباشه بدون افراز تفرید، اگه تلف شد ضامن نباشه. این تیتر مسئله ای ما تو آخرین بحث از احکام خیار مرحوم شیخ اینو میخوان مورد بررسی قرار بدن. دو تا شق کلی میکنیم بحث رو، یه بار نظرمون رو منحصر میکنیم، متمرکز میشیم رو عینی که عوض یا معوضی که در دست خود فاسخ، کسی که عقد رو فسخ کرده، اونی که دست اونه، مثل توی مثال ما ماشینی که دست امره، جناب امر فاسخ معامله ماست، اون آیا ضامنش هست یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن ظاهرا اختلافی نیست که نسبت به اون عینه ضامنه. ضامنه دو تا دلیل براش آوردن، گفتن که قبل از فسخ مضمون بود به زمان معاوضی، ماشین رو که گرفته بود مجانی که زید نداده بود ماشین رو دستش که بگیم امانت داده بود یا ودیعه گذاشته بود دستش، ید امانی داره، نه داده بود که عوض بگیره، از زمان معاوضی داشتش. بعد از این که فسخ کرد شک میکنیم این زمانه باقیه یا نه، شک که بکنیم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقا زمان را، چون قطع نداریم به ثبوت زمان، یه چیز رضایتی، یه چیزی که یدش رو ید امانی بکنه مثلا و این زمان از بین بره، یه همچین چیزی نداریم، خودش هم فسخ کرده دیگه. این یک دلیل. دلیل دوم گفتن مرجعش به عموم علالیده، علالیده معاخذات حتی تعدی، اینجا رو در بر میگیره. پس به واسطه دلیل علالیت اطلاق لفظی که داریم میگیم اینجا ضامن هست. این قول که مطرح بکنیم این وسط قبل از فرض دوم ببینیم نظر شیخ چیه. این قول ممکنه کسی بگه شارع مگه اذن در فسخ نداده به امر؟ شارع اذن داده، تو میتونی فسخ بکنی؟ خب شارع که اذن داده همین به معنای اذن شرعیه برای ید امانی شدن، که فقط اذن صاحب مال لازم نیست، گاهی اذن شرعی کافیه که یدش بشه ید امانی. شارع اذن بده یدش میشه ید امانی. شارع که اجازه داده فسخ بکنه این بدون لازمه دلالت داره که چی؟ ید امانیه، اذن در تصرف داری. اگه تلف شد دیگه پس ضامن نیستی، بدون افراز تفرید اگه تلف شد ضامن نیستی. این قول جوابش قول تو برای که فرمودن این اذن چنین مدلول التزامی نداره، اذن شرعی که ید رو بکنه ید امانی. چرا؟ چون اصلا خود شارع خیلی جاها اذن داده اما ضامن هم دونسته، اینجوری دونسته که یدش ید امانی شده باشه و دیگه ضامن نباشه. یه مثال مرحوم شیخ میزنه مثل بحث سوم در معامله، وقتی در مغازه یه کالایی رو مبیعی رو بهت میده مالک که میخوای به خودت برمیداری، میخوای نگاه کنی سر روش و سر زیرش رو نگاه بکنی و بخریش، بعد از دستت میفته میشکنه. این سومه در معامله شارع اذن داده، اذن شرعی داریم، میتونی نگاه کنی مبیعی رو با این که ملکت نیست زیر روش کنی نگاه کنی که بعد بخوای بخریش، بررسی برای خرید. اما اگرم تلف شد شارع گفته ضامنی، پس ممکنه اینجا هم شارع اذن شرعی در فسخ داده باشه اما تو ضامن باشی در صورت تلف، ملازمه وجود نداره، زمانی عدم ازلان تابع دلیلشه. دو تا دلیل پس مرحوم شیخ آوردن، یک قاعده علالیت، دو استصحاب زمان با اون توضیحاتی که دادیم. اما نظر مرحوم شیخ اینه که هازا ولکن المسئله لا تخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیسته. چی این اوزار متن بخونم تا بعد ببینیم اشکالش چیه. مسئلتون لو فسخ ذل خیاره بل عین فی یدهی، این عین فی یدهی رو داشته باشی، این هنوز شق اول بحثمونه، اون خط آخر همین صفحه اما العین فی ید المفسوخ علیه، اون میشه شق دوم، عینی که در دست مفسوخ علیه. بل عین فی یدهی یعنی در ید فاسخ، اون عینی که در دست فاسخه مضمونتون بلا خلاف علی الظاهر، لانها کانت مضمونتن قبل الفسخ، قبلش که مضمون بود. چرا؟ چه زمانی داشت؟ زمان معاوضی و معاملی. از لم یسلم ها ناقل ها الا فی مقابل الوز. اون ناقلش به این ماشینو انتقل کرده، به این نقلش داده، به این مجانی که نداده که بگیم مثلا امانت ودی است، در مقابل عوض داده و زمان معاوضی هست. ول اصلو، حالا که فسخ کرد شک میکنیم زمان باقی یا نه، ول اصلو بقا استصحاب بقا زمان میکنیم. اذلم چون یقینه به خلاف نداریم، یقین به عدم زمان فقط میتونه یقین سابق رو از بین ببره. اذلم یشدد ما یدل علی رضا مالکهی به کونهی فی ید الفاسق امانتن. ما چیزی نداریم، چیز جدیدی حاصل نشده که دلالت بکنه بر رضایت مالک به اینکه این دست فاسق به صورت امانت باشه. از الفاس انما هو من قبله، اون که فاس نکرده، خود این فاسق داره فاس میکنه. ولی غرض من التمسک به زمانه ها قبل الفاس، چرا رفتیم سراغ زمان قبل از فاس؟ میخوایم بگیم که غرضمون اینه که بیان بکنیم بیان و عدم ما یقتدی کونها امانتا مالکیتا او شرعیه لتکون غیر مضمونه. کی میتونه غیر مضمون بشه؟ اینکه تبدیل بشه به امانت، حالا یا امانت مالکی اذن مالک، یا امانت شرعی اذن شارع. برز المالک او بجعل شارع لفنش مرتبه دیگه، امانت مالکی برز المالک، امانت شرعی بجعل شارع. و این قلت و قلتی که گفتیم اینجاست. و اذن الشارع فی الفسخ لا یستلزم رفع الضمان عن الید. اینکه شارع اذن داده فسخ بکنی ملازمه نداره با اذن شرعی بشه امانت شرعی، ملازمه با رفع زمان از دست نداره. چرا؟ کما فی القبض بالصوم که مثالش زدیم، خیلی جا شارع اذن داده اما ضامن هم دونسته طرف رو. و مرجع ذلک الى عموم علل ید ما اخذت او الى انها قبضت مضمونتن. یا ما دلیل عموم علالیت رو جاری میکنیم، ید که پیدا کرده بر این اینه بر این ماشینم، علالیت ما اخذت حتی تو حد اولا انها قبضت مضمونتن. این اینه، این ماشینه قبضت مضمونتن، در حالی عقد شده که مضمونه هستش. و اذا بطل زمانه به ثمن المسما، حالا که ثمن مسما نمیشه، تعین زمانه به لفظ الواقعی. چرا بطل زمانه به ثمن مسما؟ چون فاسخ فسخ کرده دیگه، پس ثمن مسما دیگه ضامن نیست. خب اینجا تعین زمانه به لفظ الواقعی، یا حالا اگه مثلی بود مثل، اگه قیمه بود قیمت، کما فی الریل فاسد. یادتون یه بحثی داشتیم مقبوض به عقد فاسد، اونجا گفتن ضامنه هم مثل همونه. ها و ولاتن المسئله لا تخلوان اشکاله، یه تحمل بکنید ببینم میتونید جلسه بعد بگید اشکالش چیه یا نه، تعاملی یه تطبقی بکنید ببین اشکال این دو تا دلیلی که گفتیم، دو تا دلیل گفتن عموم علالیت این استصحاب زمانه، اشکالش چیه؟ چون شیخ دیگه نگفته اشکالش رو، واردش تا بعدی شده برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.